میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشید.
در این لحظه میخوام با یکی دیگر از هنرمندان کشورمون گفتگو بکنم که هنرمند حصیر بافی هستند. سرکار خانم امینه جعفرزاده که ارتباطشون با ما برقرار شده. خانم جعفرزاده بهتون سلام میکنم، وقت بخیر میگم.
سلام، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سلامت باشید خانم جعفرزاده، اهل کجا هستید؟
من استان بوشهر بندر دایش هستم.
بسیار عالی. حصیر بافی رو از کی شروع کردین؟
از کودکی کنار مادرم کار میکردم اینو.
بله.
بعد از اینکه یه وقفه ایجاد شد، مادرم از دست دادن، اومدم زنده باشی سلامت باشین، بعد اومدم اون به صورت پیشرفته شروع کردم به حصیر بافی و اونو ترویج کردم و اینا. حالا نزدیک تقریبا 20 سال دارم کار میکنم.
درسته. اون جایی که می‌خواستید به صورت پیشرفته پیگیری بکنید، باز رفتید آموزش دیدید یا اینکه خودتون تغییراتی توی کارتون دادین؟
ما اینجا خدا رو شکر استان بوشهر، اداره صنایع دستی بوشهر خیلی همکاری بامون کرد. یه کلاسای تخصصی و فوق تخصصی استادی از چین، آقای یانگلی رو دعوت کردن. و این باعث شد که هم مردم ترغیب بشن برای حصیر بافی، خب، و ترویج بشه و اون از مرده بودن در بیاد. یعنی در واقع مرده بود این حصیر بافی، زندهش کردیم. آره.
چرا میگید مرده بود؟
خب دیگه نگاه کنید، اصلا کسی رغبت به حصیر نداشت دیگه. هم رغبت به حصیر داده، هم کار حصیری براشون چی بود. ما آمدیم کار رو جدیدش کردیم، نمیدونم کارهای دیوارکوب زدیم، به صورت روستر درش رو بردیم، جدیدش کردیم.
آها، یعنی توی اون اتفاقی که استادی که از چین آمده بود در واقع، آره، یه سری
ایده به همون داد.
درسته.
آره، اینو نوین کرد، ایده. درسته. به همون داد، نوینش کرد. مثلا اون از کارهای خیلی ریز ما خیلی استقبال کرد که مثلا ما کارهایی رو انجام میدیم، گفت مثلا اینا رو در حالت متاشای بزرگ در بیارید و کلی خلاصه ایده ها و کلاس های موفقی بودن برای استانمون. خیلی
درسته، چقدر خوب. قبل از اون چه جور آثاری رو تولید میکردید؟ من احتمالاً زیرانداز و سبد و اینجور.
آره، به صورت سنتی بیشتر بود، مثلا همون سبد و زیرانداز بود، یه کلاهی بود. خب
بله.
ولی حالا نه دیگه، مثلا دیوارکوب انجام میدیم، کارهای بدلیجات و اینا کار میکنن دوستان. خب به صورت گوشواره، گردنبند، نمیدونم کلیپس و اینا کار میکنن، لوستر کار میکنیم و خیلی. بله. تو خونه ها مدش در واقع اومد.
چقدر خوب.
اینطوری باعث شد که مدش بیاد اصلا و این. بله. حسیر دوباره زنده بشه تو خونه ها.
چقدر
برای بدن مفیده.
بله، همینطوره.
تو خونه. آره. بله. دیگه یه چیز طبیعیه دیگه، چیزای منفی رو میگیره به خودش.
بله،
چیزای خوب به انسان ها میده.
درسته. خود این حسیرها رو از کجا تهیه میکنی؟
ما اینجا تو منطقه خودمون خدا رو شکر استان بوشهر یکی از جاهای خیلی بزرگیه که مثلا حصیر هست هستن. خب.
بله.
هم به خاطر وجود بابرکت نخل، خب.
بله.
حصیر زیاد داریم اینجا.
درسته.
الحمدلله که به شهرهای همجوار و اینا هم داریم میفرستیم.
درسته.
حالا انقدر خدا رو شکر پیشرفت کردیم تو این کار که داریم به کشورهای خاشی خلیج فارس مثل قطر، مثل عمان داریم صادر میکنیم.
خدا رو شکر.
آره.
خدا رو شکر. همیشه کارتون پر رونق باشه و پر روزی باشه و واقعا همینجور توجه بدیم همه مردم کشور عزیزمون رو که همه درختان و به خصوص این نخل چقدر درخت پربرکت و زیبایی.
دقیقا.
جز به جز
جزش میتونیم استفاده کنیم.
بله،
از هستش به عنوان بدلیجات، از تنش به عنوان صندلی و میز و اینا دوستان دارن کار میکنن و از برگش خود دیگه هنرهای زیادی رو تولید میکنن.
بله، همینطوره. واقعا هم به خاطر همین اهمیته که واحد شمارشش دقیقا مثل انسان نفره و,
آره،
و مثل شتر، یعنی اینها.
آره.
شتر، نخل، اینها چیزایی بودن که در زندگی انسان خیلی مهم و تأثیرگذار بودن. واحد شمارششون دقیقا مثل انسان نفره.
بله.
خب درباره صادرات گفتید، توضیح بدید که اصلا چگونه تونستید به بازارهای جنوب خلیج فارس وصل بشید و بتونید صادرات بکنید.
خدا رو شکر اینجا نمایشگاه های بین المللی که تو کل کشور برگزار شد، خب ما شرکت کردیم، خب
بله.
و اونجا دعوت میشد از تجار خارجی،
بله،
از کل تجار ایرانی، و این رابطی شد برای ما.
بله.
ما زن اول تولید میکردیم تو خونه، تام منتظر بودیم کسی بیاد بگیره، ولی حالا باور میکنید نمیرسیم سرمو بخارونیم، الحمدلله خدا رو شکر.
بله.
آره آره اینطوری شد که مثلا وصل شدیم به اونا دیگه. مرتب برای حاشیه خلیج فارس خیلی استقبال میکنن.
بله.
از این حسیر خیلی استقبال میکنن.
درسته، خیلی. آره. عالی. شما آموزش هم میدید سرکار خانم؟
آره من تو تقریبا استان بوشهر نزدیک 6 7 تا شهرستان رو آموزش دادم.
بله.
تو کل روستاها احیاش تر و به صورت تدریجی اومدیم زندش کردیم تو کل تو روستاها، و خانمای روستایی رو تونستیم وارد بازار کار بکنیم، هم به صورت خانگی هم به صورت انفرادی و گسترده، و خوب بود خدا رو شد. همین همچنان هم داریم آموزش میدیم. منم در خدمت دوستان هستم، اگه کسی خواست آموزشی ببینه ما در خدمتشون هستیم.
خدا رو شکر.
هفت اقلیم شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17.
شنوندگان عزیز، من با خانم امینه جعفرزاده صحبت میکنم، از هنرمندان خوب جنوب کشور که هنرمند حصیر بافی هستند، و خیلی نکاتی که گفتند خوشحال کننده است، از اینکه خدا رو شکر هم بازار خوبی دارن و به هر حال داره چرخش میچرخه و این خیلی جای خوشحالی داره. خانم جعفرزاده، فکر میکنید که الان مهمترین مسئله ای که شما در حوزه حصیر بافی باش روبرو هستید چیه؟ یعنی حالا چه برای آینده چه برای الان مسئله‌ای دارید که بخواید اینجا مطرحش بکنی؟
ایده من اینه، میگم اینو تو مدارس وارد کنن. اصلا یه مثلا فردی که تو منطقش برگ وجود داره، چوب وجود داره، بیان به بچه ها آموزش بدن از این متریال استفاده کنن.
بله.
خب و این از پیش دبستانی مثلا از همون مهد کودک ها با این چوب و اینا شروع بشه تا بره بالا، و این باعث میشه که اصلا هر خونه برای خودش یه بافندی حصیر داشته باشه.
بله
آره
درسته،
راحت میشه کار کرد. مثلا چون که از چوبش میتونیم تپو بزنیم، از برگش میتونیم حصیر بافی کنیم و اینا، یعنی هر چی آموزش بیشتر.
بله.
اینطوری خیلی گسترشش بیشتر میشه آموزش.
درسته. الان شما خودتون تنهایی کار میکنید یا یک گروه دارید؟
ما یه گروه داریم، ما یه گروه 25 تا 30 نفره ثابت، غیر از این که اینایی که به صورت آنلاینی و اینا هم در ارتباط هستیم باشون خدا رو شکر.
بله.
مجموعه‌ای هستیم.
بله.
آره.
درسته، بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. آرزو می‌کنم که همیشه خوب و شاد باشید و همیشه کارتون پر رونق باشه.
سلامت
باشین. با شما خداحافظی می‌کنم خانم.
ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. این گفتگوی من بود با خانم امینه جعفرزاده، و نکات خیلی خوبی در این گفتگوها به گوش آدم میرسه. خود همین توجه کردن به موضوع آموزش خیلی اهمیت داره، که هم از کسانی که در محیطمون هستن، از کسانی که سالها تجربه کسب کردن، و گاهی هم نگاه کردن به تجربه که کسانی بیرون از محیط ما، هر دو، یعنی هیچ کدومو نباید فراموش بکنیم. اگر که سراغ کسانی در بیرون از محدوده های زیستی خودمون میریم، نباید کسانی که در محدوده زیستی خودمون و با بوم ما بیشتر آشنا هستن اونها رو هم فراموش بکنیم، و از این طرف هم همینطور در عین اینکه از تجربه این عزیزان استفاده میکنیم، گاهی از تجربه کسانی در بیرون هم استفاده بکنیم. شاید گاهی یک گشایش باشه، یک منظر جدید به روی ما باز بکنه، که اینجا خانم جعفرزاده هم گفتن که یک استاد بافنده، یک استاد حصیر باف از چین آمده، و به نوعی میشه گفت که درهای جدیدی به روی حصیر بافان جنوب کشورمون باز شده، خدا رو شکر. امیدوارم همیشه که همین جوری درها گشوده بشه به روی هنرمندان صنایع دستی کشورمون. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. سرزمین ما ایران کشوریه که قومیت‌های گوناگون در اون زندگی می‌کنن و هر قوم فرهنگی مخصوص به خود داره که در توالی سال‌ها به گونه‌ای خاص شکل گرفته و ماهیت اون قوم رو شکل داده. تعلق افراد به فرهنگ قوم سبب پایداری و تکوین اون در طول تاریخ شده و هر قومی دارای ادبیات، موسیقی، پوشاک و آداب و رسوم خاصی شده. با سفر در سرزمین ایران در هر گوشه و کنار شاهد فرهنگی جذاب و متفاوت هستیم. لورها، کردها، ترکمنها، بلوچها و عربها نقش خاصی در یادها به جای می‌گذارند. در این میان هنر و ابتکار در رفع نیازهای روزمره در خلق صنایع دستی به ماندگاری این کالا انجام می‌ده. سفال لاله‌جین، قلمزنی و خاتمکاری‌های اصفهان، چاقو و ظرف‌های مسی زنجان، قالی‌های ترکمن، هر کدوم ریشه در فرهنگ دیار خود و نیازهای بومی به همراه ابزار و مواد اولیه بومی منجر به خلق کالاهای خاص در هر شهر و منطقه خود داره. با توجه به مواد اولیه بومی در هر شهری، هنرمندان با خلاقیت خود به خلق آثار متنوع در حوزه صنایع دستی می‌پردازند.
سلام، امروز با ما همراه باشید برای اینکه شما رو به دیار دارالمؤمنین ببریم، استان یزد. استان یزد شاید بشه گفت تقریبا در قلب کشورمون قرار داره، در مجاورت استانهای اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، کرمان و فارس قرار داره. شهرهای معروفش عبارتند از ابرکوه، بافق، طبس، میبد، اردکان، تفت، مهریز و خود شهر یزد. شهر یزد رو ما اگر بخوایم یک نگاهی بهش بکنیم میتونیم بهش بگیم شهر بادگیرهاست. بادگیرها بخشی از ساختمان‌ها هستند که کارشون خنک کردن محل سکونت بوده. خب همونطور که می‌دونید قبلا که برقی وجود نداشته و یزد هم تقریبا میشه گفت وسط کویر قرار داره و هوای بسیار گرم و آفتاب بسیار سوزانی داره. اما خیلی جالبه که شما وارد این خانه‌های قدیمی که میشید که هنوز بادگیر دارن، یک برجی به ارتفاع حدوداً 4 الی 5 متر و شبیه کانال‌های کولر امروزی، رده‌هایی به صورت موازی و حفره‌هایی به صورت موازی بالای این برج قرار داره که باعث میشه باد از اینها وارد بشه و دقیقاً در زیر این برج یک استخری قرار داره، یک حوض آبی قرار داره که این اتفاق باعث میشه که هوای گرم از بالا وارد شه، به آب حوض برخورد کنه و یک حالت گردشی به وجود بیاد و هوای داخل منزل خنک بشه. ما در یزد مسجد جامع کبیر یزد رو داریم. یکی از نکات معماری زیبای این قصر کاشیکاری منحصر به فردشه که دوتا کتیبه نفیس هم به خط کوفی و یکی دیگه هم به خط سلس در بالای سردر ورودی مسجد وجود داره. ما در استان یزد نارنج قلعه رو داریم. گفته میشه که این قلعه در زمان سلیمان نبی ساخته شده، ولی اهمیت اصلیش و ساختمان و بنای اصلیش مربوط دوران آل مظفر هست. تمام بنا از خشت و گله و تقریبا میشه گفت مطبقه و در 5 مرحله ساخته شده. در استان یزد ما هموطنان زرتشتی زیادی داریم، برای همین یکی از جاهایی که دعوت کنم حتما به اونجا برید، دخمه زرتشتیان هست در انتهای جنوبی شهر یزد. 2 دخمه وجود داره البته، که یکیش قدیمی تره و یک اسم هندی داره، زرتشتی هندی الاصل به اسم هانجکی هاتریا. این دخمه بزرگیه و اون یکی که جدید تره به اسم گلستان معروفه. ما در شهر یزد مجموعه حمام و بازار خان رو داریم. ساخت بازار خان به زمان ناصرالدین شاه برمیگرده و ساختار متفاوتش هم نشون میده که در دوران مختلفی تکمیل شده. خود شهر یزد هم اگر بتونید از یک ارتفاعی بهش نگاه کنید بسیار زیباست، بافت سنتیش رو حفظ کرده. اومدیم استان یزد و بعد عرض کنم خدمتون که استان یزد یکی از پناهگاه های یوز پلنگ ایرانی هست. ما در اطراف شهر بافق طبق آماری که سازمان محیط زیست ابری داره همچنان تعدادی یوز پلنگ داریم. از لحاظ طبیعتگردی ما یک مکان دیگه ای که برای دیدن داریم غار شگفت یزدان هست. این غار نزدیکی عقدا قرار داره و این غار هم از غارهای مقدس هموطنان زرتشتی مونه. راه ورودی غار خیلی صعب العبور و دشواره، اما داخل غار یک محوطه وسیع وجود داره که شاید بشه گفت به راحتی گنجایش 1000 نفر رو داره. همچنین چند تا حوض کوچیک و بزرگ و یک آثاری از ساختمان‌های قدیمی در داخل این غار دیده میشه. حیفه که به استان یزد بریم و درخت سرو ابرکوه رو نبینیم. این سرو در جنوب غربی شهر واقع شده و اهمیت تاریخی بسیار زیادی به شهر ابرکوه داده. عمر این درخت رو حدود 4000 سال یا بیشتر تخمین میزنن. دارای تنهی با قطر حدود 4.5 متر، شاخه هایی با قطر 1.85 متر و ارتفاع 35 متره. البته اخبار خیلی خوبی در این مورد نداریم و شنیده شده که یک بخشی از درخت در حال خوش شدنه، که تقریبا اوایل سال گذشته بود که برای نگهداری این درخت اطرافش رو با میله پوشوندن که بازدید کنندگان نتونن خیلی نزدیک درخت برن و امیدواریم که این درخت حفظ بشه. از یزد هم که نمیخوایم دست خالی برگردیم. قالی، قالیچه، گیلی، مخمل، قناویز، شمع، ترمه اینها از سوغاتی های صنایع دستی یزد هستن. از خوردنیاشون هم که باز هم به شیرینی های خوشمزهشون میرسیم: باقلوا، قطاب، لوز نارگیل، پشمک، نان برنجی و حاجی بادوم رو داریم که حتما برای بعد از عید هم برای دوستانتون پیشنهاد میکنم از این خوراکی ها بیارید. تا سفر دیگه شما رو به خدا میسپارم.
همچنان همراه شماییم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. در هر محصول صنایع دستی، ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین علت تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه‌ای است. ایجاد اشتغال و کسب درآمد جاذبه گردشگری، حفظ و بقای آداب و رسوم قومی و کسب درآمد ارزی و غیره میتونه از پیامدهای رونق صنایع دستی در ایران باشه. حمایت از جهانگردی و جذب جهانگردان و همچنین حفظ میراث فرهنگی قومی ایران کمک میکنه تا درآمدهای ارزی ناشی از فروش صنایع بخش مهمی از صادرات غیر نفتی کشورمون رو تشکیل بده. صنایعی مانند معرق، سفال، گلیم، سوزندوزی، منبت، حصیربافی، سرامیک و غیره تجلی فرهنگ دیرینه که جاذبه‌های فراوانی برای گردشگران داره. در این برنامه سعی کردیم به اهمیت صنایع دستی بپردازیم و درباره ویژگی‌های این صنعت مهم با شما به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که همه ما قدر این آثار ارزشمند رو بدونیم که معرف ایران و تاریخ دیرینه ایران زمینه. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران. فرزانه قربانی هستم، متولد گیلان، ساکن قم. از زمانی که یادم میاد به شعر علاقه داشتم و برای سرودن شعر خیلی تلاش کردم. 5 ساله به صورت جدی شعر رو دنبال میکنم و در انجمنهای زیادی شرکت کردم. اهل بیت عنایت کردن و علاقم به شعر آیینی بیشتره. البته در کنارش به شعر عاشقانه هم میپردازم. بیشترین قالب من در سرودن غزله. البته قالب‌های دیگری رو امتحان کردم، ولی علاقم به غزل بیشتر خودش رو نشون داده. در این مدت کوتاه جوایزی هم گرفتم و با اشعارم به جشنواره‌های هم راه پیدا کردم، مثل جشنواره شعر شهر قم، جشنواره به همه اشیا در گیلان، کنگره سراسری قدس، جشنواره به مهمانی خدا در گیلان و چند مورد دیگر. کتاب مستقلی هنوز از خودم چاپ نکردم، ولی مجموعه های مشترکی دارم که مهمترین آن پنجره شعر زنان امروز هستش.
صدای شاعر.
اگه اجازه بدین غزلی تقدیم میکنم. صبح و نسیم و گونه‌ای که غرق شبنم بود، صبح و نسیم و گونه‌ای که غرق شبنم بود، و آفتابی که برای تو فراهم بود. تو با صدای چلچله آواز می‌خواندی در باغ‌هایی که پر از موسیقی غم بود. گنجشک‌های خسته قبل از شانه‌های تو، گنجشک‌های خسته قبل از شانه‌های تو، تصویرشان از آسمان یک جای مبهم بود. از خارها با مهربانی می گذشتم من، وقتی نوازش های تو در باغ برهم بود. حتی نسیم کوچه را با خود به وجد آورد، از بس قدم هایت پر از باران نم‌نم بود. مثل انار از شوق دستانت رسیدم من، مثل انار از شوق دستانت رسیدم من. هرگز نگفتم سیلی پاییز محکم بود.
در حجاز دشت تشنه چشمه‌های رحمتی، با قدم هایت برای خاک مرده برکتی. ساکنان عرش با حسرت نگاهت